بله رفقا، رأی میگیم راجع به اینکه فصل بند یا ماده یا فصلی راجع به تشویقات داشته باشیم یا نه؟ رفقایی که موافقن فصلی یا بند یا ماده راجع به تشویقات داشته باشیم لطفا دست بلند.
مخالفن داشته باشیم.
موافقن داشته باشیم.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
رفقای ممتنع، 1 2 تصویب نشد. رفقا هنوز کار داریم ها، یکی کنفرانس مونده. رفقا دوباره دارم یک ساعت اول جلسه برای کنم اساس نامه بزرگی بعدش هم سمینار. رفقا توجه کنید، اساس نامه با همه تلاشمون تموم نشد، برای اینکه بحث کنفرانس مون و یه تصحیح بعد در ماده ششم بند یک رفیق فرات پیشنهاد کردن، هیئت رئیسه قبول داره که مفید، بنابراین یک ساعت اول جلسه بعد از ظهر رو به ادامه بحث اساسنامه اختصاص میدیم و بعد از اون به پیشنهاد ما یک سمیناری در مورد حقوق ویژه کمله میذاریم که خدا مسائل کلی تر تون سمینار بحث بشه که وقتی جلسه کنگره شروع میشه بتونیم سریع تر بریم جلو. رفیق کوروش من یه نکته داشتم در یه سوال مخالفت آمیز، این که اگه ما نتونیم مشخص کنیم این کنفرانس به چه مسائلی میخواد بپردازه، به نظر من تعریفش در اساسنامه درست نیست. اگه بتونیم به دقت بگیم دامنه اختیاراتش چقدره، چقدر از کنگره کمتر یا چقدر از کمیته مرکزی بیشتره، من موافقم بذاریم، ولی بدون روشن کردن این دامنه اختیارات در مورد کنفرانس سراسری صحبت میکنم. من ابهام دارم روی اینکه باشه است. رفقا به جای سمیناری که ما قول داده بودیم رو آیین‌نامه حقوق ویژه جلسه رسمی کنگره رو برگزار میکنیم، منتها مطابق آیین‌نامه جلسات کنگره به هر کس یک نیم ساعت و یک ربع فرصت میدیم که سخنرانی بکنه در قبالش تو این جلسه اولی. رفقا سعی میکنیم که کلیات این مبحث کاملا روشن بشه، فعلا رو ماده ها نمیریم، بس رو کلیات نوبت میگیریم و هر کسی دست بلند کنه نوبت اول نیم ساعت و نوبت دوم یه رو بهش وقت. رفقایی که میخوان در مورد این مسئله صحبت کنن، رفیق غلام شما وقت میخواین؟ بله. رفیق عمر وقت میخواین؟ بسیار خوب، یه نفر کردن بخواست، رفیق کوروش. اول من چند کلمه در باره مسئله حقوق ویژه میگم، بعد رفقا که نوبت گرفتن صحبت میکنم. در اتاق جنبه های تئوریک و پایه مسئله حقوق ویژه من فکر میکنم لزومی به صحبت قاعدتا نباید باشه. سمینار شمال نوارهای متعددی در این زمینه صحبت شده و بعدم در مشی پیشرو صحبت رفیق عبدالله پیاده شده و منتشر شد. اون چیزی که امروز پایه این آیین‌نامه است چیزی جز اون نیست. تجدید نظری در اون مبانی تئوریک صورت نگرفته. رفقای اگه مثلا با اون مبانی تئوریک مخالف باشن میتونن با استناد به همون بحثا بحث خودشونو مطرح بکنن. ولی من یه مروری میکنم به اون بحث. اون بحث مبتنی بر این بود که اولا اصل پایه کمونیستا اتحاده در بزرگترین مقیاسش، یعنی وحدت بین‌المللی جنبش کمونیستی. این یک اصل برای ما، یعنی وحدت بین‌المللی نقطه عزیمت ماست. از بین‌الملل به سمت احزاب کشوری هم حتی حرکت میکنیم. نظام سرمایه‌داری نظام جهانیه، یه نظام جهانیه و کمونیست هم که میخوان با طبقه کارگر در مقابل این نظام بیستن و سرنگونش کنن، طبعا به یه اتحاد جهانی احتیاج دارن. علت اینکه احزاب کشوری به وجود میاد رو رفیق عبدالله تو سخنرانیاشون به روشنی توضیح دادن. دولت کشور یه موجودیت بورژوایی مشخصه، یعنی بورژوازی دولت‌های کشوری درست میکنه و قدرت سیاسی رو در محدوده کشورها ازش حراست میکنه برای بورژوازی. کمونیستا برای به دست آوردن قدرت سیاسی ناگزیرن در کشورها و بورژوهایی که دولت‌های کشوری به وجود آوردن مقابله بکنن. تو اصل ما میبینیم که این دولت‌های کشوری در اتحادهای بین‌المللی هم هستن و همین نشون میده که به همون درجه ما هم برای کسب واقعی قدرت سیاسی و تثبیتش احتیاج به وحدت‌های بین‌المللی داریم که از محدوده کشورها فراتر میره. ولی به هر شکل عمده و رایج قدرت سیاسی بورژوایی دولت در یک کشور و به کمونیستا برای فیصله کردن کار با بورژوازی ناگزیرن اول دولت‌های کشوریشو هدف قرار بدن و قدرت سیاسی رو در یک کشور به دست بگیرن و این معنی فیصله دادن کار با بورژوازی کشور خودیه که تو برنامه ما گفته شده در وهله اول. بنابراین وقتی از اون اصل عمومی وحدت سراسری و بین‌المللی حرکت میکنیم، فوراً با یکی از شرایط مشخص جهان امروز مواجه میشیم. ما معتقدیم بورژوازی نظام اقتصادیش جهانی است، استثمارش جهانی است و معتقد به وحدت جهانی طبقه کارگر در مقابلش هستیم و از این روی حزب جهانی کمونیستی یعنی بین‌الملل کمونیستی رو میخوایم. ولی فوراً اولین عامل مشخص رو تو بحث خودمون مطرح میکنیم، بورژوازی به شکل دولت‌های کشوری متشکله، پس ما هم وظیفه داریم به شکل احزاب کشوری در مقابلش بریسیم و سرنگونیش رو هدف قرار بدیم. طبعاً کشورها تصادفی به وجود نیومدن. کشورها ملت‌هایی هستن که در سرزمین‌های مشخصی سرنوشت سیاسی خودشون رو به دست گرفتن و بورژوازی در اون کشورها مقوله ملت و مقوله فلواقع کشور دولت تبدیل کرده و در سرزمین معینی قوانین و مناسبات سیاسی و مدنی مشخصی رو برقرار کرده. ملت یکی از اجزای تعریف کننده یک کشور هست، حالا حتی تو کشورهای چند ملتی یا نظیر اون، به هر حال ملت یکی از فرضای وجود کشوره. ولی ما در شرایطی مواجه زندگی میکنیم که بعضی از ملت ها به صورت یک کشور متشکل نشدن، موجودیت پیدا نکردن. این یه فاکتور یک درجه مشخصتر در مورد بعضی ملت‌ها هست. یعنی ما وقتی از بورژوازی و پرولتاریای کشورها صحبت می‌کنیم، این در چارچوبه مسئله دولت کاملا ما رو به ضرورت یک حزب کمونیست در برای اون کشور میرسونه. ولی این آخرین تقسیم بندی نیست که پرولتاریا به خودش میگیره یا بورژوازی به خودش میگیره. در بسیاری از موارد ملت‌های اقلیتی در چارچوب کشورهای دیگه زندگی میکنن که اونها هم در چارچوب فرهنگ قدیمی خودشون و حتی در شرایطی به خاطر مناسبات اقتصادی ویژه‌ای که این بخشا با هم دارن، بورژوازی و پرولتاریای خودشون به طور نسبی معنی داره. به ترتیب ملت حتی اگه سرزمینی هم در کار نباشه که در اون کشور اعلام شده باشه، ملت مقوله‌ای است که کمونیستا بهش توجه میکنن و پرولتاریای ملت‌های مختلف براش معنی داره. شیوه متشکل شدن کمونیست‌ها برای سازماندهی در این شرایط مشخص چی باید باشه؟ این بحث حقوق ویژه تا حدود زیادی از به رسمیت شناختن این واقعیت شروع میشه که یک بورژوازی جهانی و یک پرولتاریای جهانی بدون هیچ تفکیک و تجزیه درونی نداریم، بلکه تجزیه‌های مختلفی صورت گرفته که به صورت کشوری و ملی خودش رو نشون میده. اینا واقعیه. البته برای بورژوازی این مرزها ارزش تعیین کننده ای نداره تا اونجایی که به اقتصادیات خودش مربوط میشه. بورژوازی در ماورای مرزهای کشوری و مرزهای ملی اقتصاد جهانی خودش رو سازمان داده. ولی مسئله به خصوص تا اونجایی که به طبقه کارگر برمیگرده، انعکاس این تفکیک‌های مشخص جمعیت جهان به صورت کشورها و ملت‌ها و غیره خودشو در تجزیه طبقه کارگر به پرولتاریای کشورها و پرولتاریای متعلق به ملت‌های معین نشون میده و این تجزیه خودش یکی از مبانی حاکمیت سیاسی و اقتصادی بورژوازی رو تشکیل میده. تفرقه در صفوف جنبش کارگری جهانی بنا به تقسیم بندی‌های اینچنینی نظیر پرولتاریای این کشور یا اون کشور، پرولتاریای این ملت یا اون ملت، پرولتاریای متعلق به این مذهب یا اون مذهب، این نژاد یا اون نژاد، اینا تقسیماتی است که بورژوازی جامعه خودش رو به طور مشخص برش مبتنی کرده. بله، میشه جامعه بورژوایی رو در نظر گرفت که این تقسیمات درش نباشه یا بسیار کم رنگ شده باشه، ولی واقعیت جهان امروز اینه که این تقسیمات وجود داره و بورژوازی روش سرمایه گذاری میکنه و در موارد مشخصی مبنای حتی امتیازات مختلف بخشای بورژوازی نسبت به همدیگه است. بورژوازی این کشور نسبت به اون کشور و بورژوازی این ملت نسبت به اون ملت ممکن از موقعیت مساعدتری برخوردار باشه، ولی اصل و اساسیش تا اونجایی که به ما مربوط میشه اینه که طبقه ما در چارچوب ملت‌های مختلف و بنا به فاکتورهای غیر طبقاتی زیادی تجزیه شده و ما باید این تجزیه رو از بین ببریم. خب وقتی میگیم تجزیه شده، منظور اون نیست که فقط رو کاغذ تجزیه شده. به طور واقعی این بخش‌ها خودشون نسبت به همدیگه به طور نسبی بیگانه حس میکنن. پرولتاریای ملت سخت ستم خودشون نسبت به پرولتاریای ملت ستمگر حتی اگه در چارچوب یک کشور کار و زیست خودشون ادامه میدن بیگانه حس میکنه. پرولتاریای کشور تحت سلطه خودش رو پرولتاریای کشور امپریالیست به طور نسبی بیگانه حس میکنه. منظورم توده طبقه کارگری است که ما ازش صحبت میکنیم. این هم یه واقعیته که کمونیست‌ها برای سازماندهی در شرایط مشخص باید مد نظر بگیرن. رفیق عبدالله تو سخنرانیشون به روشنی نشون دادن که چطور اصل ما اینه که متحد میکنیم، ولی شیوهمون اینه که این تقسیمات و تفکیک‌ها رو به موجودیتشون میبینیم و خودمون رو با توجه به این تجزیه ها و این شکاف ها در درون جنبش طبقه کارگر و در درون خود طبقه کارگر آرایشی میدیم که بتونیم از پس این واقعیت بر بیایم. حقوق ویژه چه ربطی به این مسئله داره؟ ما در مورد کشورها وجود احزاب ملی یعنی کاملا مستقل نسبت به همدیگه رو به رسمیت شناختیم. در مقابل این بحث، این بحث رو در سمینار مطرح کردیم، آیا پرولتاریای ملت ها هم ولو اینکه کشوری روبروشون نباشه، ولو اینکه در چارچوب یک کشور اون ملت به حیات خودش ادامه نده به عنوان یک ملت کشور، آیا اونا هم احتیاج به حزب کمونیست مستقل خودشون دارن؟ آیا برای مثال پرولتاریای ملت کرد احتیاج به حزب کمونیست کردستان داره؟ حزب کمونیست فرض بکنید خلق عرب یا حزب کمونیست پرولتاریای عرب ما احتیاج داریم؟ این سوال بود که جواب منفی گرفت در سمینار. چرا؟ برای اینکه موجودیت حزب کمونیست ایران برای کسب قدرت تعریف میشه و باید ما تصویر روشنی داشته باشیم که این قدرت رو در چه ظرف کشوری میخواد کسب کنه. حزب کمونیست رو برای تسخیر قدرت از جانب طبقه کارگر میسازیم، بنابراین اونجایی مجاز میدونیم تشکیل یک حزب مستقل و علارغم تمایل اصیلمون به وحدت که این بتونه نشون بده برای یه قدرت سیاسی معین در یه چارچوب معینی تلاش میکنه. پس ایده حزب مستقل، حزب کمونیست مستقل کردستان رو به خاطر گنگ بودن هدف سیاسی این حزب ما رد کردیم در سمینار. ولی آیا این معنیش اینه که پس دیگه یک حزب سراسری بی هیچ تفکیکی در ایران باید به وجود بیاد؟ حقوق ویژه از اینجا مطرح میشه. از اینجا مطرح میشه که درسته که ایران یک کشوره، ولی ملت‌های مختلف درش مناسبات مختلفی با هم برقرار کردن، مناسبات مبتنی بر ستم ملی، و حزب ما باید اینو ببینه و بتونه خودشو با این واقعیت تطبیق بده، به نحوی که از این واقعیت طبقه کارگر لطمه نخوره، به نحوی که حزب بر این واقعیت سوار بشه، مسلط بشه و نه اون واقعیت بر حزب، به نحوی که حزب این واقعیت رو تغییر بده و نه اون واقعیت حزب ما رو. این حقوق ویژه بنابراین از اینجا در میاد که ما میخوایم وجود شکاف ناشی از ستم ملی در بین پرولتاریای ملت‌های مختلف در ایران رو به رسمیت بشناسیم، به این معنی که هست، نه به رسمیت بشناسیم به این معنی که باید باشه. ببینیمش، چشم‌پوشی نکنیم ازش، فراموشش نکنیم، در واقع ازش غافل نباشیم. اگه در رابطه با وجود یک ملت در یک کشور یا یک کشور مستقل ما به حزب مستقل طبقاتی قائل بودیم، این به این خاطر بود که پرولتاریای اون کشور به درجه‌ای از استقلال اقتصادی و سیاسی نیاز داشت که ایجاب میکرد یک حزب کمونیست داشته باشه. در مورد یک ملت این استقلال از اونجایی که مسئله قدرت سیاسی مربوط نمیشه به طور فوری و مشخص و دیگه روشن، مسئله حزب مستقل سیاسی رو منتفی میکنه، ولی آیا وجود این تفرقه درجه ای از اختیارات مشخص برای پرولتاریای کشور تحت ستم، ملت تحت ستم، مبنی بر دخالت در مبارزه ملی که سر این مسئله در جریانه رو ایجاب نمیکنه؟ به نظر ما میکنه. وقتی که مسئله حقوق ویژه مطرح شد، بس به نظر من تو پلنوم دو یه مدتی رفت سر مبانی تئوریک حقوق ویژه. گویا ما باید بیام یه شاکلیدای طلایی تئوریکی پیدا بکنیم که به ما نشون بده که این حقوق ویژه چیه، باید باشه یا نباید باشه و تا چه حد. این سوال اگه مشخص جلو خودمون بذاریم، میبینیم نیازی به این بحثای تئوریک نداریم. همینقدر که بدونیم اولا اصل ما وحدت بلا تفکیک تمام طبقه کارگر جهانی است و ثانیا ما مطابق شرایط مشخص به خودمون آرایش تشکیلاتی مشخص میدیم. اینه مبنای تئوریکش. ولی این حقوق ویژه رو پس از کجا در بیاریم؟ به نظر من این سوال مشخص رو باید از خودمون بکنیم. کی این حقوق رو میخواد و کی داره میده؟ این تعیین میکنه که این حقوق چیه، تا چه دامنه‌ای باید داشته باشه و از چه حدی فراتر نباید بره تا از چه حدی کمتر نباید باشه. اگه من الان اینجا از شما برسم که این کی این حقوق رو میخواد، ممکنه بعضی رفقا بگن بخش کردستان حزب این حقوق رو میخواد و حزب سراسری داره میده. به نظر من این فوربندی درستی نیست. کسی این حقوق رو میخواد که فکر میکنه با این حقوق پرولتاریای کردستان رو به شیوه بهتری در حزب سیاسی خود طبقه کارگر ایران، حزب کمونیست، متحد میکنه، و کسی داره اون حقوق رو میده که دقیقاً از همین زاویه حرکت میکنه و میخواد اساسنامه بنویسه. یعنی مسئله حقوق ویژه نه فقط برای بخش کردستان معنی کسایی که اون منافع رو بهتر تشخیص میدن، اون منافع گریبانشون رو گرفته، بلکه از جانب هر کسی که وجود خطر ناسیونالیسم در صفوف از ما رو حس میکنه در سطوح مختلف و میخواد با این مقابله بکنه میتونه خواسته بشه. چرا حقوق ویژه رو میخوایم؟ من به عنوان یه نفر که خودم هیچ تأثیر ملی ندارم روی مسئله که مطرحه و مثل بقیه رفقا، با خودم گفتم اگه کومنه همینطوری در حزب کمونیست به عنوان کمیته منطقه قرار بگیره و اصلا حتی هویت تشکیلاتیش از دست بده و نتونه در حد کردستان نشون بده که رهبر پرولتاریای کردستان حتی به اعتبار خودش هست، ما به سرعت در کردستان نفوذ خودمون رو از دست میدیم. خب سوال برای من مطرح شد، چرا از دست میدیم؟ برای اینکه بورژوازی که نمرده تبلیغ میکنه. تبلیغ میکنه بر چه زمینه ای؟ بر زمینه وجود نارضایتی ملی، بر زمینه وجود یه مسئله به اسم ستم ملی که عواطف و احساسات معینی رو در تودهی که طبقه که ما روش کار میکنیم به وجود آورده، و همینطور چه در طبقه بخش طبقه کارگر در کردستان، چه در بخش سراسریش عواطف و احساسات و حتی مفروضات مختلفی رو به وجود آورده. الان از یه کارگر فارس اگه مسافرت کنه به سرانداش، خیلی راحت شروع میکنه فارسی حرف زدن، انتظار داره همه حرفشو بفهمن. نفهمن هم میگه هه نگاه کن این حرف من نمیفهم. فرض گرفته که زبون مملکت فارسیه. یه کارگر کرد به طور اوتوماتیک که میره تهران باید میدونه باید فارسی حرف بزن، چون هیچ زبونش اونجا نمیفهم و حتی به خاطر اینکه لهجه تهرانی رو نمیتونه درست بکنه، احتمالاً از خیلی حرفاش هم میذاره و نمیزنه، تو دلش میریزه. یه واقعیته که حتی انترناسیونالیست ترین کارگر تهرانی هم تو ذهن خودش به طور طبیعی رسوخ داده. یعنی بورژوازی کاری کرده که یک فارس، یک غیر کرد به طور خود به خودی خودشو فرد ملت بالادست، ملت مسلط در نظر بگیره و یک کرد به طور خود به خودی خودشو ملت فرودست در نظر بگیره. حالا این آدم چه تو حزب کمونیست باشه، چه بیرون حزب کمونیست باشه، چه تو کارخونه است، چه تو مزرعه است، این مفروضاتش رو جامعه بورژوایی شکل داده. آیا ما میخوایم این آدما رو قبل از اینکه بیان تو حزب کمونیست چنان تزکیه اخلاقی و ایدئولوژیکی بکنیم که حتما با علم به این مسئله بیان تو حزب کمونیست عضو بشن؟ ما نمیتونیم این کارو بکنیم. حزب کمونیست اعضایش از بین کسایی نمیگیره که در عالی ترین سطح انترناسیونالیست هستن، بلکه خود حزب، صفوف حزب جایی برای پرورش کارگران بسیار انترناسیونالیسته. اون کارگری هم که خودش حواسش نیست ولی راه و رسم زندگی خودش، زبان خودش رو فرض میگیره بعد همه داشته باشن، اگه ازش بپرسی انترناسیونالیست پروتری میگه بله قبول دارم، اصلا طبقه کارگر جهانیه، ولی به طور خود به خودی با خودش علایقی که بورژوازی بهش تحمیل کرده رو حمل میکنه تو حزب و به طور خود به خودی نمایندگان خودشو بالا میفرسته تو حزب. اون علایق حتی در سطح کمیته مرکزی حزب ما میتونه منعکس بشه، برای اینکه هیچ مکانیزم از پیشی که کاملا فیلتر بذاره جلو این وجود نداره. عواطف ملی چیزی نیست که با توصیه حزب کسی از ذهن خودش بیرون بکنه. امروز جنبش کمونیستی ما نشون داده که این عواطف تا چه حد درش عمیقه. ما گفتیم شعار خروج نیروهای اشغالگر از کردستان، راه کارگر اومده هوارکشان که این شعار استقلال داره میده. حالا ما 5 سال داریم میگیم اصلا شاید استقلال درست باشه، 5 سال داریم میگیم ملت کرد حق داره مستقل باشه، اینا گفت منم موافقم. امروز که درست یه شعار مشخص میدی که اون بو میکشه که ممکنه احتمالاً بخش کردستان بخواد حاکمیتی برپا بکنه، دوباره 4 سال سقوط میکنه به موضع روز اول خودش، دوباره میشه داریوش فروهر. خب این بابا میاد میگه من برنامه اساسنامه رو قبول دارم و در یکی از تشریعات حزبم سازمانش میده دیگه. تو لحظه تعیین کننده چطور فکر میکنه؟ به نظر من ما نمیتونیم روابط مناسبات درون حزبی رو با فرض تزکیه همه جانبه ی همه افراد بذاریم، بلکه باید بر مبنای مناسبات اصولی بذاریم که خطاهای تشکیلاتی افراد، عدولشون از موازین واقعی کمونیستی کمترین تأثیر رو پیشبرد مبارزه ما بذاره. از اون ورش هم صادقه، یعنی پرولتاریای کردستان و رفقای کمونیستی که از کردستان به حزب کمونیست میان به طور خود به خودی علاقه ناشی از ستم ملی رو با خودشون حمل میکنن. همین امروز شما برید بپرسید ببینید چند درصد اینو با خودشون حمل میکنن. به طور خود به خودی به بخش غیر کرد همون سازمان خودشون بدبین ترن و یه فرد فارس در سازمان کومله باید بسیار بیشتر زحمت بکشه تا بتونه خودشو برای یه پیشمرگ کومله انسان شایسته جلوه بده تا یه فرد کرد عادی. یه واقعیت تو یکی از تشکیلات های حزبی که امروز داریم ازش وسیعاً در ساختمان حزب خودمون کمک میگی. اینا واقعیه و حزب ما باید این با این مسئله واقعی رو ببینه و در ضمن کاری بکنه که اینا مسئله حزب نشه، بلکه در روند حرکت حزب از بین بره، تضعیف بشه. حزب ما باید نشون بده که دعوای بخشای داخلی سر مسائل و علاقه ملی نیست، باید نشون بده که دعوای سر ایدئولوژی و سیاسته. اختلافات سر راه و رسم و زبان نیست، سر ایدئولوژی و سیاست و تاکتیک و مبارزه طبقاتی. حزب ما باید اینو به همه افرادش نشون بده. برای این کار چه کار باید بکنه؟ به نظر من بنابراین بس مشخصه، کافی اولین آدمی که به این جریان مارکسیسم انقلابی نگاه میکنه و میخواد یک حزب واقعی بسازه که در دنیای واقعی طبقه کارگر متشکل بکنه و قدم به قدم انترناسیونالیست ترش بکنه، فکر کنه که آیا الان ما از انترناسیونالیست ها تشکیل میشیم به معنی مارکسیستی عمیق کلمه، یعنی مثل خود مارکس انترناسیونالیستیم هممون. به نظر من در حرکتمون روزی 10 دفعه نشون میدیم که هنوز اینطور نیستیم. اصل سازمانیمونه، پیشروهامون حتما این سیاستا رو میذارن جلوی ما، ولی به طور خود به خودی همه ما در حرکت روزمرهمون انترناسیونالیسم رو به صورت پوسکنده به نمایش نمیذاریم. خیلی جای این علاقه داخل میشه و ما مجبوریم باهاش مقابله بکنیم. برای اولین کسی که اینو تشخیص میده حربه رو باید پیدا بکنه که این از ورود نقش تفرقه افکنانه ناسیونالیسم در صفوف حزب کمونیست ایران جلوگیری بکنه. آیا این چیز جدیدیه؟ آیا مثلا ما داریم یه خیلی کار غیر مارکسیستی میکنیم، مثلا حقوقی رو به طور مشخص حقوق دموکراتیکی رو در نظر میگیریم؟ به نظر من اینطور نیست. یه حزب کمونیست اصلا قائل شده که هر 5 نفری نمایندهش رو انتخاب کنه، وگرنه میتونست بگه نمایندهش رو بهترین آدم انتخاب کنه. یه حزب کمونیست میگه منطقه خوزستان خودش رهبریش رو انتخاب کنه، چون بهش اعتماد داره میخواد خودش انتخاب کنه دیگه، وگرنه خب به مرکزیتش هم اعتماد داره و اجازه نمیده ولی مرکزیتش براش مسئول خوزستان بذاره. همیشه میگه من خودم باید انتخاب کنم، دوری از صحنه، نمیفهمی اینجا دقیقا کیا دارن کار میکنن. میخوام بگم که دموکراسی درون حزبی شرط لازم فعالیت حزب کمونیسته. کسی که بحثشو با فرض همه انترناسیونالیست هستیم و در لاجرم در هر توند پیچی هم انترناسیونالیست هستیم میذاره، احتیاجی به اساسنامه نداره اصلا. به نظرم همه انترناسیونالیست هستیم، همه عقلمون میرسه، همه اون بحث داریم، خب حرف میزنیم، حزبمون اصلا احتیاج به اساسنامه نداره. اساسنامه که حق منو تعریف میکنه، حق شما رو تعریف میکنه، داره اختلافات ما رو در نظر میگیره. اختلافات ما فقط از این نمیتونه ناشی بشه که من مال یه جایی هستم شما مال سراسری هستی، میتونه از اینم ناشی بشه که من مال یه ملتی هستم یه چیزایی رو دیدم در زندگیم تو اصلا حس نکردی، این رو من فشار میاره. یا برعکس شما به طور خود به خودی با خود ایده های طبقه بورژوازی ملت ستمگر هم میکنی حالی نیستی. ما میخوام اساسنامه بنویسیم که این اجازه نشو نما نداشته باشه تو از ما. نشو نماشم نگران این چیزای خود به خودی نیست. بورژوازی خیلی زنده از فردای تشکیل حزب شروع میکنه به کاشتن بذر تفرقه در صفوف حزب کمونیست. خیلی روشن این که این کارو میکنه. در صفوف انترناسیونالش هم این کارو میکنه. و دقیقاً انترناسیونال هم به این دلایل باید یه سری موازین رو بین احزاب ملی مختلف در نظر بگیره. که اون حزب اون کشور مشخص بتونه بگه بابا من میخوام درست انترناسیونالیستم، ولی اگر شما اشتباه کردین راجع به مبارزه طبقاتی در این کشور من بتونم امر خودم رو جلو ببرم. تا وقتی اشتباه رفع میکنم من پیش ببرم، اشتباه که رفع شد باز دوتایی پیش ببریم. منی که نسبت به این مسئله مشخص نزدیکترم، حسش کردم، ضرورتش رو بیشتر درک کردم، یا فرض بر اینه که میتونم بیشتر درک بکنم، منی که مسئولیت بیشتری نسبت به این از قدیم حس کردم، خودش لاغر راجب خوش اینطوری حس میکنه دیگه. من کنه برم مارکسیستا اینو نمیگن، ولی خود طرف اینطوری حس میکنه به طور طبیعی، اون آدم بتونه حرفشو پیش ببره و بعد بیاد من اختلافات چه حل کنه. مارکسیستا میگن هیچ دلیلی نداره کمونیستای غیر کرد بدتر بفهمن مسئله ملی رو. یعنی اینو مارکسیستایی میگن که کاملا مارکسیست و کاملا انترناسیونالیستن، ولی هر کمونیست غیر کردی که اینو نمیگه، یا تو هر لحظه اینو نمیگه، امروز میگه فردا توی بحث میگه دیگه الان تو تسلیم شدی به ناسیونالیسم. متوجه چی میگم؟ یعنی ما میگیم به عنوان یک مسئله نظری، به عنوان یک اصل هیچ عقیده نداریم که فقط کردا منافع جنبش ملی رو تشخیص میدن، ولی به عنوان یک عاطفه بخش زیادی از تو ما اینو اینطوری هک فکر میکنن. بنابراین ما مجاز نیستیم اون اصل رو بذاریم مبنا، بگیم از آنجایی که کردها در جنبش ملی شرکت دارن حقوق ویژه خودشون هم بهتر تشخیص میدن این حقوق میدیم. این غلطه، ما اینو قبول نداریم. ما اینو قبول داریم که یه عده تو صفوف ما اینطوری فکر میکنن، جلو اونو میبندیم. بنابراین از این بحثایی که میشه از نقطه نظر رهبری بهتر جنبش به این معنی که طرف خودش تو جنبشه دستش تو کاره، اینو مردود میدونیم. مارکسیستا دستشون تو کار همه جنبشه است، برای اینکه رهبریش بکنن احتیاجی ندارن به آدم فوری و بلافصل اختیارات بدن. ولی در مقابل کسایی که به دلایل تاریخی و عینی مثل ستم ملی که واقعیت عینیه این گرایش درشون وجود داره که همیشه به این موضع بیفتن و فکر کنن خودشون غالبا بهتر تشخیص میدن، ما بدون اینکه از اون ور یا این ور بیفتیم به درجه مایل میگیم خودت بهتر تشخیص میدی بکن، و حزب به این ترتیب در این مسئله دخالت میکنه. مسئله به این ترتیب به نظر من واضحه که پاسخگویی به خطرات ناسیونالیسم و جلوگیری از اشاعه ناسیونالیسم در حزب به این معنی که در هر اختلاف نظری برگردن و مسائل واقعا طبقاتی رو تحت پوشش اختلاف نظرات ملی برای حزب مطرح بکنن. اگه حقوق ویژه باشه، یا رفیقی که در بخش کردستان فعالیت میکنه با رفیقی در بخش خوزستان فعالیت میکنه بحثشون رو میکنن، به نتیجه میرسن. اون یکی هم میتونه بگه تو نمیذاری من اینجا کار بکنم، میگه نخیر تو اختیاراتو داریم، نظرمو دارم میگم. به بس نمیکشه به حدی که مرزبندی تشکیلاتی به بار بیاره به خاطر مسائل ایدئولوژیک سیاسی که مطرحه. طرف با اطمینان به اینکه کسی که در مقابلش بحث میکنه اختیار او رو برای تصمیم گیری به رسمیت شناخته، باهاش بحث میکنه و نقطه نظرش رو جویا میشه. و همینطور تصمیماتی که اصلا ربطی به مسئله ناسیونالیسم نداره نمیتونه بی خودی چسبیده بشه به مسئله ناسیونالیسم و ازش امتناع بشه. وقتی حقوق ویژه رو مطرح کردی دیگه راجع به باقیش هم پس روشن تکلیف کار. هر دفعه شما بخوای بحث کنی بگی این ارگان عضو اینطوری باید بگیره، اون بگه شما به کردها اطمینان ندارین، خب یه بار دیگه مسئله میره سر مسئله ملی. پس لازمه که معلوم بشه کجا که کردها اطمینان میخوان، کمونیستای کرد اطمینان میخوان، پرولتاریای کرد اطمینان میخواد، این اطمینان رو قبلا به وسط وظیفه حق گرفتن، باقیش هم بشینن مثل بقیه اعضای حزب مشخصا سر هر مسئله بحث بکنن و بحث رو بیهوده و اختلافات ناسیونالیستی نکشونن. اینم دمه در شرایطی که میگم بورژوازی از بیرون این فشار رو به ما میاره که اینطوری فکر بکنیم، نه فقط احزاب بورژوایی بلکه کل جامعه بورژوایی که از هر روز از نو تخم نفاق میپاشه تو جامعه و ما از بن جامعه‌ای که درش این تخم نفاق پاشیده شده داریم عضو میگیریم هر روز. اما رابطه‌ای نداره این با وجود یک جنبش بالفعل و عدم وجود یک جنبش بالفعل؟ به نظر من داره. اگه بناس ناسیونالیست فقط به ما لطمش این باشه که در آذربایجان 5 تا حوزه کم و زیاد بشه، من میگم نمیدیم حقوق بشه. آخه مسئله واقعی ما چیه؟ چی از دست میدیم اگه ندیم؟ اونجا جنبش تازه میخواد پا بگیره، حزب تازه میخواد بره کار بکنه. خب از روز اول با این دیدگاه طبقه ای رو که باش روبرو بار میاره. اینجا نپذیرفتن این، جدا کردن حزب از رهبری جنبش واقعی حزب، نه اون شاخه معینش، کنار محروم کردن حزب از دخالت فعال توی جنبش واقعی پر اهمیت اجتماعیه. فرق اینا اینه که دامنه جنبش باعث میشه این خطرات بزرگ بشن. در کمیته آذربایجان اختلافات مبنی مبتنی بر ستمگری ملی و علاقه ناسیونالیستی رو میشه حل و فصل کرد، اگرم حل و فصل نشود بالاخره لطمه چندانی از نخورده. اونجا هر وقت مسئله وسیع بشه خب ممکنه مجبور بشی این اختلافات رو به رسمیت بشناسی، ولی در کردستان به رسمیت نشناختن این و سوق دادن بحثا روی محور نادرست اختلافات ملی و مسائل ملهم از علاقه ناسیونالیستی، شما یه جنبش واقعی رو از دست میدید. شما در یه جنبش واقعی تفرقه میندازید. شما پرولتاریای در حال انقلاب رو از طبقه کارگر سراسر ایران جدا میکنید، نه پرولتاریایی که تازه میخواد برید ترویجش کنید. که اگه اینطوری باشه هر چیزی از همون روز اول ممکنه بتونید بهش بگید و آموزشش بدید و پراتیک خود حزب سراسری نشون بدید که این مسئله اصلا مطرح نیست. میخوام اینو بگم که دامنه این حقوق و علت مطرح شدنش از اینجا در میاد که بله یه جنبش هست، ولی نه به خاطر اینکه میخوایم این جنبش رو خوب رهبری کنیم و اهل اونجا بهتر رهبری میکنن. ممکنه بپذیریم ملت هم خیلی بهتره ما همه جا با وحدت حرکت بکنیم. خیلی نتونیم وقتی بنا باشه به خاطر مصر بودن بر این وحدت در ذهن خودمون و در بین اون بخش واقعا آگاه، بخش وسیعی از توده‌های طبقه و حتی فعالین سازمانی خودمون رو از دست بدیم، هم این کار درسته؟ اینجاست که به نظر من باید مجموعه این مسائل رو دید، نقطه عظیمت تئوریک رو دید، شرایط رو دید، فشارهای واقعی رو دید، دامنه واقعی این گرایشات رو درست ارزیابی کرد، اصل و دونست، یعنی فهمید که هر جا مقاومتی نیست و هر جا دلیلی نیست نباید چیز جدیدی رو به رسمیت شناخت. اونجایی که دلیلی هست و به عقل جور در میاد باید اینو به رسمیت شناخت. یک آیه از پیشی درباره دامنه حقوق ویژه نباید صادر کرد. اینو باید دید که چطور این حقوق ویژه امروز دقیقاً در این طبقه کارگر مشخص، این حزب مشخص و این شرایط اجتماعی مشخص تأثیر میذاره. از یه طرف باید دید که هر حقوق ویژه‌ای به رسمیت میشناسیم داریم اصول خودمون رو به نفع شرایط مشخص منعطف میکنیم به این امید که با این انعطاف در آینده به معنی مادی به این اصول دست پیدا بکنیم، به معنی مادی که انترناسیونال متحد غیر قابل تجزیه به وجود آورده باشیم و اینو ببینیم که بنابراین این اصل از پیشی نیست که ما رو سوق میده به سمت تعریف حقوق ویژه، این شرایط مشخصه که ما رو سوق میده به سمت تعریف حقوق ویژه، این ایده های کمونیستی نیست که ما رو سوق میده به سمت حقوق ویژه، این تحلیل مشخص کمونیست ها از شرایط مشخص و واقعیات بورژواییه که ما رو سوق میده به سمت به رسمیت شناختن حقوق ویژه. دموکراسی درون حزبی به ما اجازه میده که در اشکال مختلفی تفسیرش کنیم و اینجا همیشه دموکراسی چاره تعصباتی بوده که بورژوازی در بین جنبش طبقه کارگر انداخته. همیشه ما دموکراسی رو میخوایم برای اینکه بر شکاف‌های طبقه کارگر فائق بیان. چرا؟ برای اینکه نشون بده این مسئله بر سر فقدان این دموکراسی نیست، مسئله بر سر مسائل سوسیالیسم و انقلاب پرولتاریه. اگه ما این دموکراسی رو تا این حد به رسمیت بشناسیم میتونیم به کارگر کرد و فارس به یکسان نشون بدیم که مسئله شون و مبارزه شون نمیتونه بر سر مسئله ملی یک پارچه بشه، بلکه باید بر سر مسائل سوسیالیسم یک پارچه بشه. بنابراین من میگم در این رابطه بحثمون در مورد دامنه این حقوق ویژه به نظر من مشخصه. ما باید به عنوان کمونیست‌های زنده در یه جنبش واقعی با شناخت از فعالین معین، با شناخت از یک بخش طبقه کارگر معین در یک کشور معین تصمیم بگیریم که این دامنه حقوق در رو به روی ناسیونالیسم میبنده یا در رو حتی یه جای انقدر صفر میبنده که انترناسیونالیسم هم نمیتونه دیگه وارد بشه یا در رو به روی ناسیونالیسم باز میذاره. من از این زاویه حرکت میکنم. البته تعصب ندارم بگم رفقا حتما باید از این زاویه حرکت بکنن. من میگم من از این زاویه حرکت میکنم و به همین دلیلم است که وقتی دیدم کنگره حزب کمونیست رو در منطق امروزی کومله، در منطق امروزی طبقه کارگر در کردستان میتونیم نشون بدیم که درستش اینه یه کنگره سراسری بیاد اینا رو بلکه اگه خواست تجدید نظر کنه که درش کومله نمایندگی میشه و همون نوع کنگره سراسری اینا رو قبلا به رسمیت شناخته، از این اصل خودمون به نظر خودمون درست بود عذر نمی کردیم و میگفتیم کنگره سراسری. ولی اونجا هم اگر پافشاری واقعی و مادی، نه پافشاری صرفا ذهنی گرایانه، پافشاری واقعی مستند به یک جنبش واقعی بود که باید این گارانتی بیشتری داشته باشه، گفتم به نظر من ما باید این گارانتی بیشتر رو به نفع حزب بررسی میکردیم. البته در یه جایی انقدر ممکنه پیش بره که شما بگین این حزب مستقلیست در چارچوب حقوقی بیشه دارید به ما تحمیل میکنید. به هر حال هیچ کس حق نداره در مجموع منافع انترناسیونالیسم و سازماندهی و پیشبرد مبارزه مشخص رو ندیده بگیره. هیچ کس حق نداره فقط از یک زاویه، فقط از زاویه مقابله با ناسیونالیسم در شرایط مشخص به این حقوق ویژه نگاه بکنه. هر کسی تو این کنگره به نظر من حق داریم ازش بپرسیم اگه اینو بگیم کارگرای فارس اینو بگن چی جوابشون میدی؟ هیچ کسی به نظر من تو این کنگره مؤسس نماینده هیچ بخش معینی از طبقه کارگر ایران نیست، مگر اینکه مشخص بشه و اینطوری بروز کنه در کنگره. والا به نظر من کمونیستایی هستن که همونطور گفتم اونایی که میخوان همه کمونیستا و اونایی که میدن همه کمونیستایی هستن که در موقعیت دادن یا در موقعیت مؤسس بودن حزب قرار گرفتن. به این معنی به نظر من دو بُعد داره وقتی این حقوق ویژه رو بررسی میکنیم. آیا این دیگه زیادی نیست؟ آیا نمیتونیم بدون این جنبشو در همون وسعتش و بدون مشکل هدایت کنیم و شکافای ناسیونالیستی رو بپوشونیم؟ و آیا این کم نیست؟ آیا اگه اینو حذف کنیم یا این یکی رو اضافه نکنیم به راستی در مقابل ناسیونالیسم نقطه ضعف پیدا نمی‌کنیم؟ این زاویه‌ای باید باشه که به نظر من رفقا تو بحثشون مد نظر می‌گیرن. من حرفی ندارم. رفیق ایرج تذکر دادن که من فقط از ناسیونالیسم صحبت کردم برای فارس و کرد و ما به طور کلی از شوونیسم رو برای ناسیونالیسم فارس به کار می‌بریم. بله، من اینا رو هم عرض نمی‌دونم. اونو بعد به شوونیسم گفت تا رابطه این دو تا هم با هم مشخص بشه. رفیق غلام.